أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعنة الطائمة على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ابزارهای مشتقه بود که مبحث اول ما در بحث قرارداد آتی بود. در قرارداد آتی اجمالا من مختصری برای جمع‌بندی بکنم، اشاره چند دقیقه‌ای این شد که اونی که مصوب بود در هیئت مدیره سازمان بورس نحوه تعهد بود که به چند نحو ما مطرح کردیم و شبهات و مناقشاتی داشت مطرح شد که عمدم همین بود. بعد یه راهکاری مطرح کردیم عنوان سامانیم بیع کالی به کالی، این هم اونی که عمده مشکلش بود بود که خلاف مشهور فقها هاست، یعنی اونی که مشهور فقها که بگم مقصودم فقها هایی که دسترسی به فتاوا و کتب آنها داریم ما، که خلاف فتاوای مشهور فقها های در دست است، ولذا این هم کارای چندانی برای ما نداره در بازار. خب یه شبیه این دو سه تا چند دقیقه اشاره میکنم که عوض بیع کالی به کالی که همون بحث مفصل بحث کردم، میشه این بیع کالی به کالی تبدیل کرد به صلح کالی به کالی. یعنی اشکالاتی که در بیع کالی به کالی بود از قبیل بیع دین به دین یا منهی عهد بودن بیع کالی به کالی در لسان رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و علی آله، خب بگیم دیگه اگر صلح کالی به کالی بشه که با هم مصالحه کنن که در 6 ماه دیگر جنسی را به مقدار معین و مبلغ معین با هم الان مصالحه کنن که اونها تحویل بگیرن، مصالحش الان باشه مثل الان به انجام میدادن، خب این شبهات قبلا مطرح بود دل میان تمسک هم میکنیم به افول عقود امثال اینها برای، یا اگر گفتیم که هر روایت شریفه از صلح جایز و بین الناس اطلاع داره بون، اگر اون نشد به همون آیه افول عقود و امثال اینها که یا تجارت انتراز رو سمیم اطلاع داشته باشه و شامل این هم میشه، این هم تجارتی بلاخره هم دیگه، درچه اون ما صلح داره بساله هست ولی نحوه تجارتی هست دیگه، تجارت برای صادق هست اینا. خب این هم با همین شرایط دیگه دیگه اون شبهات عمده شبهات برطرف میشه دیگه، دیگه بساله کردن با هم دیگر، الان جنسی ماله شده سمنی هم بدهکار میشه، بعد در وسط کار هم اینو میخواد مصالحه به مرتبه. بحث بیع قبل القبض هم دیگه مطرح نیست، یعنی اون شبهاتی در وسط گفتیم که بیع قبل القبض آیا اشکال داره اشکال نداره، قبل حول عجل خب بعضی گفته بودن اجماع فقها هاست، اون اشکال جدی وارد نمیشه. چرا؟ چون اختصاص بیع داشت عدلش، کسی که بیع چیز خریده است میخواد قبل از قبض بفروشه بستمون که اجماع داشته من که این معامله بیع باطل است نا. و یا عدله گفته عدلهی که فرق داشته بین مکیل و موضوع غیر اونها در بیع بود، اما در صلحتون چیزی نداریم ما، الان وسط کار جنسی را با مصالحه تحویل مالک شده در بازار ثانویه، این جنس را چکار میکنه؟ به نحو مصالحه و صلح واگذار بود یکی دیگه در مقابل مبلغ معین با همون شرایطی که در قرارداد اولیه آتی با همون شرایط مصالحه کرده بودن. در آخر هم باز به همین نحو است، در تصویر نهایی هم بازم میتونن با هم دیگه چکار کنن؟ مصالحه کنن، اون که مقدار طلب داره با مقداری که بده کاره با هم دیگه مصالحه کنه تمام میشه بره.
لزوم وفاره
بله مصالحه لزوم وفاره بله دیگه افول قد دیگه
افول بعدی
من خلافت کنه من شبه همش نه دیگه این شما دیگه شبه هایی در بطر بشه دیگه، گفتم که اون شبه هایی که در بیه کاره بیکاره بود دیگه اونا عدلش اختصاص بیه داشت، بیه قبل القبض، بیه دین به دین، بیه کالی به کالی، اجماع بر بی عدم یا عدم جواز بی قبل القرض اینا بود دیگه. اما در رابطه صلح چیزا نداریم، بنابراین ما میتونیم از راه صلح این قرارداد آتی را به این نحوی که در ابتدای کار با هم مصالحه میکنن و مالک عوضین میشن هر کدام از طرف ها و بعد هم در تصویر کار انجام میدن بدون هیچ اشکال دارن، مشکلی پیدا نمیشه و صلح دیگه مصالحه است دیگه. نه کسی صلح رتن مشروع ندارن، اون در فیر دیگه. این هم یه راهی دیگه بود برای حل مشکل قرارداد آتی که البته را به این نفجر انجام نمیشن آنیه. اونی که در مصوب بود اون تعهد بود. یه روشی هم بود، حالا اونم دیگه خیلی فرد اشاره میکنم، اونم یه روش دیگر بود، راکره پیشنهادی دیگه. یه روش بود که اصلا نه، ما در اینجا سلف انجام میدیم در ابتدای قرارداد، قرارداد به آتی ببینم سلف باشه. منتها فقط یک زحمتی داره، اون که بعد از آن این که الان نقد پوش میده جنس نمیخره به شش ماه دیگه بعد نقد ماین، منتها بعد از تحویل دادن پس میگیره به عنوان وثیقه نگه میداره برای وثیقه. یعنی خریدار جنسی که خریده از سلف فروش مرعام در همون جا در وقت کارگزار پرداخت مونه، به حساب وارد مونه، دو مرتبه حساب برمیگیره به حساب خودش به عنوان وثیقه که در وقت خودش اون نکول نکنه طرف در از تحویل جنس نام. میدونم یه راهیه که متفاید یه رد بدلیه رفت برگشتی میخواد کنسته، اینی کمی کار سخت مرمد برای کارگزارها و برای خود اینایی که بورس باز هستن، برای اینا کار سخت میشه کمی پول نقد میخواد کنسته خود پردا کنه و برگرده. اگه این کار انجام بدیم بازم برگشت مشکل حل میشه، برای شبیه هم میشه، برای با همه شرایط در وسط کار هم میخواد انجام میدن. اون تا اون بحث قبل القبض دا مسئله دار اینجا مطرح هست، اینا دیگه اون شبهات قبل القبض مطرح هست. این هم یه راهیه. خب حالا دیگه بازم راه دیگه هست، تا همین مقدار بسته. حالا بل نه دیگه حرام نه حرام نه حرام نکردیم حرام حرام نکردیم. این نحوه جایزه، فرم با بی فرم شرایط صلح با شرایط بی فرم کنند. در بی اموری هست که لحاظ شده و مشروط به شروط که اون شروط در صلح نیست، مثل مشروط بودن مثلا در بی آقایم مثلا یا در صلح مثلا در بی جهل بی وزهی نه مشکل جاد میکنه، اما در صلح جاد نمیکنه. صریح روایات هم هست در این جهت. بنابراین این ظاهران بهترین راه برای حل مشکل قرارداداتی همون مصالحه هست که در از اول کار با هم مصالحه کنم تا آخر هم همش با مصالحه تمام میشه و عوض خرید و فروش مصالحه با هم مصالحه میکنیم. عوض خرید و فروش اسم خرید در رسو بی نگرن انشای تملیک این عوض نکنند یا جای بیان بی است اینا. این نسبت به این جهت. بنابراین با توجه به این قرارداد آتی را به بعضی راه ها با بعضی راه ها میشه اصلاح کرد و با بعضی راه ها نمیشه اصلاح کرد و اشکال داره. اون بحث در مصالحه اون بحث بازم اراده جدی نداره، منم اون اشکالات وارد نمیشه دیگه. از حالا مصالحه کردم مالک شدن دیگه، بعد هر کار خواستا بکنن. خب این مشکل جواب نمیخوره. برای دیگه مصالحه مالک میشه دیگه، صلح با انتقال نمیده. در اول کار که صلح کردن مالک مصمم میشه دیگه، مالک اون جنس میشه یا اون سهام میشه، یا سهام میخره یا جنس یا کالا میخره، هر کدام خرید با مصالحه مالک شد. اون آقای دیگه چیه؟ مالک پول شد. اون حال طلبکار، هر طلبکار هم اون طلبکار جنس و سهام، اون طلبکار پوله. وسط کار آقایی که صلح کرده مالک جنس شده سهام شده، همین را با همه شرایط مصالحه کنه. سر شخص سالس شخص سالس هم شخص لابه بوده لا ماشاءالله هر کجا بره نه چه اشکال داره دیم. این به نه انجام میشه. راه
مصالحه
مختلف طبق بعضی نظرها
مختلف این هست که یه ابهامی
وجود داشته باشه، نه رو دوم نداره، نزاعی اختلاف وجود داره، نه اون برای اون دوستم اون اصل شاره. اگه سول مال نزاع هست اینجا نزاع نداره، ولی اون تو نیست از روایت در بیره که این تو نیست، نزاع لازم نیست باشه. بنابراین اگر این نحوه کسی بالاخره در معل مبنایی اگر کسی سرخ را مصالحه را عمل داره، چما اینکه در بعد فتاوا هستش این هم سوالی کردن برای مصالحه در بس فتوا آمده که صلح جایزه بذار اینجا واجب نشه کار کردم. بله گفتم راه حلش بهتر راه حلش دیگه اون تا الان این کار انجام نمیدن چون تعهد هستن چون سر هم انجام نمیدن بیا انجام نمیدن تا قرارداد یک سال اینا حالا راه حل بیا رو پیشنهاد شده دیگه نیت خرید
فروش بر نمیگرده
نه 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 این واقعا ان شاء الله اون مصالحه باشه دیگه ما هم سر این مقدار پول شما مذاجی با هم مصالحه میکنیم با هم دیگه رد و بدل میکنیم با هم دیگه تملک تملک میکنیم دیگه هر دو مصالحه هم خب بله همینطور بله
در معاملات
بذاریم
کنار
صلح کی میاد خب حالا بذار نمیذارید نه آزاد کردن به خرید فروش بله میشه بله خیلی از
احکام
دیگه اون که جای نمیشه مثل خیارات اینها بله اون چیز دیگه اون مثال دیگه حالا بعضی اون یه فوایدی به داره که در اینجا نیست
حرف قرمی ها میشه دیگه میشه اما آزادی یا قراردادی که قرمی ها میگن
من آزاد و آزاد و آزاد نه حالا خلاصه اون عدله سر مبدعی وقت بیده باشه که سر سر نمیخواه میکنه میشه کسی که سر رو برای مبدع قبول کرده اینجا تطبیقش اینجا راحته حالا این مبدع میشه دیگه این بحث اول ما بعد از ابزارهای مشتقه که مربوط به قرارداد آتی بود مبحث دوم ما عرض کردیم که مسئله دوم ما بحث اختیار معامله است یعنی قرارداد اختیار معامله است در قرارداد اختیار معامله خب کتاب‌های متعدد نوشته شده مصوباتی هم هیئت مدیره سازمان بورس داره این اصلش هم مثل هم قرارداداتی وارداتیه یعنی اینطور نیست از ابداعات و طراحی خود داخل با بومی باشه نه این هم ظاهرا از کشورهای اروپایی و غربی آمده یا آمریکا و خودش هم میگن که قرارداد اختیار معامله دو جور آمریکایی و اروپایی دو رقم هستی یکی از کتاب های جامعه دارن که مثلا کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هاله اصطلاحا کتاب خیلی جامعه کتاب خوبیه در این زمین مفصل هم هست کتابش ترجمه جناب آقای سیاهه و آقای صالح آبادی البته اصل ترجمهش مال آقای سیاه و ویراستگارش به آقای سی بود مثل آقای سال آباده بود مثل اینکه ولی روح روش نمیشته ترجمه هر دو منتها
مبانی مهندسی مالی
مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک اونجا مفصل قرارداد آتی و همچنین اختیار معاملات بحث کرده مفصل همه جواب نمیشته نه خب دستور عملی هم خود سازمان بورس داره و هیئت مدیره سازمان بورس و اینم در طول زمان ها هی عوض شده دستور عملش اینا دستور 80 خورده ای تا 98 چندون بار ظاهرن این دستور عمل هی اصلاح شده عوض شده بعض وقت به قبلی ها نسخ شده ناسخ منسوخ داره منتها این هم دو جوره دستور عمل اختیار معامله بورس کالا اختیار معامله کالا یا دستور عمل اختیار معامله اوراق بهادار دو جور دستور عمل داره و در هر دوش هم در کالا هم در اوراق بهادار تقریبا مطلبشان نسبت به این تعریف قرارداد یکیه الا یه کلمه اضافه کم داره که اونم توضیح میدم اینا که قرارداد آتی را آیان باز اونی که در کتاب جان حال هست اون بحثش اون تعریفش با تعریفی که در مصوبه هیئت مدیره هست کم فرق می‌کنه اون که کلام همون کتاب مهندسی مبانی مهندسی مالی در میاد اینه که دو نفر با هم دیگه حالا در بورس فرابورس هم میشه که در بورس چیکار میکنن یه نفری فروشنده است چی میفروشه حق خرید میفروشه حق خرید یعنی میگه من پول میگیرم اینقدر به شما حق خرید میدم که از من در فلان مال این جنس را به فلان قیمت بخری حق خرید متعهد میشن که به شما بفروشم شما حق داری اختیار داری از من بخری و من چیه مثلا فرض کن یک دونه تومان ازت میگیرم حق خرید اردیبهشت را به شما میفروشم. حق خرید اردیبهشت که فلان مثلا فرضون 100 تومن حالا فلان جنس من بخری به فلان قیمت، یعنی قیمت مشخص، تاریخ مشخص، تا همه مشخص، مبلغ مشخص، مبلغ اون ثمن، این مبلغ در مقابل حق خرید گرفتم چه نمشخص. یعنی الان یک معامله انجام میشه، یک خرید و فروش انجام میشه، معامله به نام قرارداد اختیار معامله، چیز مثال دادم این میشه قرارداد اختیار خرید، که من به شما عرض کردم من فروشنده، نه فروشنده جنس، نه من فروشنده اختیار، میگم آقای زید من به شما حق خرید میفروشم که شما 6 ماه دیگه حق داری از من فلان جنس فلان قیمت بخری و منم ملتزم هستم که به شما بفروشم در مقابل 1 میلیون تومان مثلا. این چیه؟ این میشه قرارداد اختیار خرید. قرارداد اختیار فروش هم هست، اونم در قبال اینه که بازم من فروشنده میگم من 6 ماه دیگه به شما از به شما پول میدم که 6 ماه دیگه چیکار کنم، به شما حق برعکس میشه اینجا، من حق فروش داشته باشم به شما، من به 6 این 1 میلیون به شما پول میدم که 6 ماه دیگه حق داشته باشم این جنس رو شما به فلان مبلغ بفروشم، به فلان مبلغ این جنس رو بفروشم به 10 میلیون مثلا فرضون 100 تن فلفل بفروشم در فلان تاریخ، اینقدر پول بدم که شما حق داشته باشید بفروشم، شما ملتزم میشید که از من چیکار کنید بخری، برعکس هم میشه، اونجا ملتزم به فروش، اونجا ملتزم به خرید میشه طرف در مقابل نام، هر دو قرارداد هستن نام، هر دو حق، یعنی جان حال میگه که هر دو حق هن، الزام نیست، تعهد است، تعهد الزام نیست، بلکه چه حق است، تسلیم رو میجهد، حق خرید، حق فروش، فرقش با چیه؟ فرقش با قرارداد آتی در چیه؟ در قرارداد آتی طرفین تعهد داشتن هر طرف که اون بخره بفروشه، در حق خرید یا حق فروش که حالا اسمش برام اختیار معامله، در اینجا احد و طرفین فقط تعهد میده، طرف دیگر چیه؟ طرف دیگر تعهد نمیده، پول میده فقط که حق بخره، احد طرفین تعهد میده، طرف دیگری پول میده که اون تعهد او را تعهد او حقی در برای خودش را صاحب حقی بشینا، این یه فرقشه، پس در قرارداد اصلا پول رد و بدل نمیشه، در عوضه تعهد است، تعهد در قبال تعهد، اینجا پول در قبال تعهد، که اون تعهدی که حق زاست، حق زاست، اونجا تعهد خالی بود، اینجا حق زاست، ازش حق زایده میشه، به وجود میاد، این یه فرقشه. فرق دوم که در قرارداد آتی طرفین طبق شرط، حالا اسمش میذارم ودیعه یا وجه الضمان، هر دو وجه الضمان داشتن، هر وجه تضمین داشتن یا هر دو وجه ودیعه داشتن، هم کسی که در موقعیت خریده هم کسی در موقعیت فروشه، در قرارداد آتی اونطور بود دیگه که برای که نکل نکنن، ولی اینجا فقط کسی که تعهد میده حق خرید میفروشه یا حق فروش میفروشه او باید تعهد بده دیگه، او باید تعهد باید بده، اما کسی که حق خرید را گرفت یا حق فروش گرفت اون نه، اون تعهدی نداره، آزاده و چیز از میدم نداره براش، فقط پول داده دم، این هم یه سبره فرق زیادی به این دوتا چیز هست نام بین قرارداد آتی و اینا، بنابراین حق خرید میشه که طبق تعریفی که در اونجا آمده به این نه میشه که من چه زید 1 میلیون میده از آقای امر حق خرید میخره که بعد از 6 ماه اگر دلش خواست بخره، دلش نخواست نخره، منتها این دو جوره، به قول خودش هم میگن که حالا اوراق که در کتاب آمده نا که حق خرید آمریکایی حق اروپایی که واردات از اینجا وارد شده است، حق خرید و آمریکا اینه که از حالا که من حق خریدم از حالا تا 6 ماه دیگه که سر رسیده شه هر وقت دارم، هر وقت خواستم بخرم، آزادم، فردا بخرم، پس فردا بخرم، پس فردا بخرم تا اون 6 ماه دیگه، وقت موسع، وقتی موسع است به قول فقها، وقت موسع مثل نماز ظهر تا غروب، از زوال تا غروب مثلا. ولی اختیار معامله اروپایی مزیقه، یعنی الان که شما حق خرید خریدی فقط در اون وقت مسلط معین حق داری بخری، وقتی دیگه حق نداری، وقتی تا وقت نداری اینا حق نداری بخری اینا، فرق شما همینه. اون مطابق قرار داد خلاصه. ولی این در رابطه با حق خرید حق فروشی در تعریفی در کتاب جان حال آمده است اینا، و شبیهش هم میام کنم. حالا من حالا عبارتش هم بخونم براتون، بعد نوشتم یک چند خطی ازش در چند جا آمده ولی یاد یکش اینجاست، داره که قراردادهای اختیار معامله این عنوانشه: به طور کلی میتوان حق اختیار معامله را به دو دسته تقسیم کرد، اختیار خرید و اختیار فروش. یکی اختیار خرید در واقع این حق نه الزام را، این حق را نه الزام را تصدیق کرده، به دارنده اون میدهد که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی یا قبل از اون بخرد. به همین ترتیب مال حق خرید بود. به همین ترتیب یک اختیار فروش به دارنده اون این حق را میدهد که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین در تاریخ و در تاریخ مشخص و یا قبل از اون بفروشد، که همون اینا میشه آمریکایش میشه، قیمتی را که در قرارداد ذکر می‌شود قیمت توافقی یا قیمت اعمال می‌گویند. استفاده کرد در مصوبه امام که آمده در دستور عمل که قیمت اعمال مخصوص اینه، یعنی توافقی، یعنی قیمتی را که در قرارداد ذکر می‌شود قیمت توافقی یا قیمت اعمال، و تاریخ ذکر شده را اصطلاحاً تاریخ انقضا یا سررسید اختیار معامله می‌گویند. این تعریفی که آقای جان حال در اونجا آورده است اینا. اما در تعریفی که در مصوبه هیئت مدیره این سازمان بورس آمده اون اینطوری که بفرمونه، اینطوری است قرارداد، این هم مصوبه 95 هیئت مدیره برای بورس کالای ایرانه، یه مصوبه است برای مصوبه 97 است برای بورس اوراق بهادار تهرانه، اومارت اوراس به حالات تهران 97 95 مال بورس کالای ایرانه. هر دوش تقریبا مثل هم هم یک فرقه که داره که رو توضیح میدم. قرارداد اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب اون فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کنند. قیمت اعمال هم گفتم یعنی توافقی، یعنی در اونجا توضیح داده بودم، به قیمت اعمال معامله کنند. این در رابطه در مصوبه 95 است که برای بورس کالا ایران آمده. در بورس بهادار تهران مصوبهش اینطوریه، یه اضافه شده: به قیمت اعمال معامله کنند یا در صورت توافق طرفین تسویه نقدی کنند. این اضافه کردم در بورس اوراق بهادار تهران، این یا در اتفاق طرف این تصویر نقدی کنند اضافه شده. اصلا خریدار اوراق میتواند در زمان یا زمانهای معینی در آینده طبق قرارداد معامله انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال تعهد مبلغ معینی از خریدار دریافت کند، کما خرید فروش اختیار است. برای این حالا یک تکمله هایی در ایران در با بورس ایران اضافه کم شده نه. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پای یا پای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق، اوراق اختیار معامله اون را تعدیل کند. هر یک، این نکته مهم است، هر یک از خریدار و فروشنده، این حالا بعد رو بعد خیلی بحث دارین، هر یک از خریدار و فروشنده می توانند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار خرید یا اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این هم مصوبه هیئت مدیره سازو بورس که از سال 95 به 97 و سال دیگه بوده تقریبا همش شبیه همان الا در همون یک کلمه ای که تسویه نقدی در بورس اوراق بهادار تهران اضافه شده است. حالا اینجا مسائل مهمی مطرحه. یه نکته عرض کنم، حالا این اون کسی حق خرید داره یا حق فروش داره چیکار میکنه در آخر کار؟ اگر اون از چند حالت خارج نیست این در اون زمان معامله، مثلا قیمت کردن یک سهم را، مثلا سهمی 1000 تومان که بخره، در 6 ماه دیگه سهم را 1000 تومان بخره، حالا سر وقت شده است، آقایی که حق خرید داره میبینه که این جنس از چند حال خارج فرق نیست، 1000 تومان سهم 1000 تومان شده چی؟ شده 800 تومان 900 تومان یا رخص 1000 تومان رو پایین دیگه نمیخره، تو ضرر میکنه دیگه، چرا ضررش میکنه؟ 1000 تومان بده 800 تومان فروشه 900 تومان فروشه، این ضرر میکنه دیگه. پس اگر قیمت پایین نماده باشه چی میشه؟ این میشه چی؟ این میشه اختیار خرید یا اختیار فروش چی؟ زیانده، زیان بشه، این نمیخره دیگه یا نمیفروشه دیگه. حالا فروش باشه، فروش تا برعکسه، نمیخره دیگه. خب یه مرتبه اینطوریه، یه مرتبه نه، میبینه که به همون قیمتی که خریده به هم تو الان بازار همین قیمته، یعنی الان بخواد بخره باید بازار همه زدان بفروشه، بخره 1000 تومن بفروشه 1000 تومن و 1000 تومن 100 تا سهم 1000 تومن خریده، 100 تومن چقدر پول داده؟ 10 تومن پول داده قبل اون خریده. خب ببینه الان چیه؟ 100 تومن پول باید بده چی؟ 100 تا سهم بخره تو بازار هم 100 تومن بفروشه، فایده نمیکنه براش، فقط اون 10 تومن ضرر کرده. خب ضرر میگه بره شده نمیخره، بچرالش میخوره دیگه، چرا پول تایید کنه بده بخوره دوباره بفروشه، این زحمت بیفته چقدر هزینه بده آخرش بشه چی؟ بس در این دو صورت از قاعده اقدام به معامله نمیکنه، چون حق داره دیگه. اما اگر قیمت رفت بالا شد مثلا چی؟ 1000 رو مثلا این هر چی هر سهمی را 100 هزار تومان چقدر چند خرید؟ 100 تا 100 تک تومن روش روش رو پول داده به هر سهمی 100 تومن پول داده، 100 تا سهم خریده 100 تومن شده چقدر؟ 10 هزار تومان داده دیگه، 10 هزار تومان داده. الان میبینم خدا این آقا الان این سهام هر سهمی 1050 تومنه ضرر کرده، ولی چیکار میکنه؟ ولی بازم میخره. چرا میخره؟ به خاطر اینکه اگه نخره 10 هزار تومن جیبش رفته، ولی اگر بخره بفروشه به 105 هزار تومن حداقل 5000 تومن 5000 تومن نفعشه، کمتر ضرر میکنه، ضررش کمتر میشه. اگه هیچی نخره باید 10 هزار تومن جیبش بده بره، اما اگر بخره ضرر کمتری میده، سود نکرده ولی کمتر ضرر کرده، میخره و میفروشه نهایتا 10 هزار تومن داده بود 5 تومنش در میاره، 5 تومن ضرر میکنه. یه مرتبه نه، این سهام در بازار الان شده چی؟ 100 تومن 1100 تومن شده، اون 1050 تومن ضرر کرده ولی شده 1100 تومن شده. اگه بخره چی میشه؟ مساوی میشه، سر به سر میشه. نخره 10 هزار تومن ضرر کرده، اما بخره میفروشه 110 هزار تومن 100 تومن الان میزده به اون آقا، 10 هزار تومن هم که قبلا بهش داده بود جا به جا میشه دیگه، به قول چی دیگه بیار بشه، سر به سر میشه، ضرر نمیکنه، فایده نمیکنه. اولی کمتر ضرر میکنه، دومی ضرر نمیکنه، سومی که چی بشه؟ در اینجا بشه مثلا 1000 تومن شده 1200 تومن شده، 1150 تومن شده، 1200 تومن شده باشه چیه؟ میخره؟ خب 120 هزار تومن میشه، 10 تومن میفروشه، 100 تومن میده به آقا، 10 تومن قبلا بهش داده خریده بودش، 110 تومن داده، 120 تومن جیبش آمده، 10 هزار تومن فایده کرده. پس 5 صورت داره، 2 صورت اولی را معامله نمی کنه چون به نفعش نیست، فایده داره ضربه ضررشه، یه درد سرش نمیارزه اونجا که مصاحبه باشه. 3 صورت را معامله می کنه. چرا؟ چون در هر 3 صورت اون زیان کک در بعض صورت زیانش اینوشو میگیره، زیاد اصل زیان زیانش میگیره، در بعض کمتر زیان میده، در بعض صورت هم چیه؟ فایده میکنه. بنابراین اختیار معامله این نحوه است در بازار که الان قرار تغییر شد، در آینده این نخواهد شد. حالا این اختیار خرید فروش هم برعکس نه، این اختیار خرید بود که جنس بره بالا میخره، اختیار فروش باشه، اختیار خریده اختیار فروش به او بفروشد، بفروش چند بفروشه؟ بفروشه به هزار و مثلا به هزار تومن، در همون جمعه مثلا هر سهمی دار، هر سهمی هزار تومن بفروشه در شش ماه دیگه، الان سر شش ماه آمده در هزار تومن پول داده، خب در اینجا جنس شده چند الان؟ هزار و صد تومن. خب نمیفروشه بهش، ضرر میکنه، چقدر بفروشه باید چقدر کنه؟ هزار و صد تومن الان تو بازاره به اون بطرش فرصد هزار تومن فروشه، صد تومن جیبش رفته، کمتر فایده کرده، نمیفروشه بهش دیگه. اگر صد بالا با هزار بالا باشد نمیفروشه، اینطوری ها، هزار بالا باشد نمیفروشه، برعکس کنه. اما یه هزار پایین باشد، یه هزار هزارم باشد نمیفروشه، فایده نداره، در سر داره، چون فایده نداره دیگه باشه تو بازار هزار. اما کمتر باشه، کمتر باشه میفروشه، مثلا هزار تومن قرارداد تو بشه بفروشه، در اینجا بهش داده حق فروش خریدادش، حالا شد چند؟ شده 950 تومن، خب میفروش بهش. چرا؟ چون بادم نصف درش جبران میکنه، اگر 900 تومن باشه سر به سر میشه، اگر 800 تومن باشه در اینجا فایده میکنه، باید برعکس کن، عکس معکوسه. بنابراین حق فروش حق خرید هر کدام پنج صورت داره، در وقت اعمال، در وقت سرلطنت خودش که خریداران و فروشنده ها اونایی که حق خرید دارن حق فروش دارن به این نحو اعمال میکنن. حالا این اختیار معامله ببینه آیا اصلا شرعا مشروعیت داره نداره، مسائل مهمی در اینجا هستی باید بررسی بشه. مسئله اولی که در اینجا اصلا در مصوبه ایران اسمی از حق نیامده، فقط بودن متعهد میشن فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار بود بفروشد، همین. خریدار چه میکنه؟ خریدار هر وقت خواست، درخواست خریدار، همین درخواست خریدار. اما آیا حقی منتقل شده به خریدار یا نه؟ متعرض نکنه تو تصدیل نکردن، شاید مقصود همونه که جانحال گفته که حق باشد، یعنی حق خرید داره، حق فروش داره، ولی تصدیل نشده در مصوبه. حالا بس در اینجاست که این آقایی که میخواد جنسی بخرد، همون حقی را بخرد، که آقا متعهد میشه و من میخرم از اون دعیداتا میدم، من چی میخرم؟ چه حق خرید، چه حق فروش؟ باید روشن میشه در اینجا کاری که ما انجام میدیم چی است؟ آیا در مقابل تعهد پول میدیم یا نه؟ یه چیزی عاید میشه برای ما، یه چیزی عاید ما میشه، یه عوض معوضی داره یا عوضش همون تعهد است؟ معوض یعنی معوض همون تعهد است، عوض هم پول دیگه. خب اینجا مبتنی برای مسئله استیه، اگر این تعهد حق باشد یا حق زا باشد، خب یه معامله بینه چی میشه؟ طرفه میشه بین حق و پول، عوض میشه ثمن پول، معوض هم میشه حق میشه. پس اول اثبات میشه چیه؟ در اینجا حقی هست یا حقی نیست، این باید روشن میشه. حالا که اگه حقی آمد، قبول کردیم حقی هست، آیا این حق از حقوق قابل انتقال است یا قابل انتقال نیست؟ یعنی چی به حق معامله دارم، حق خرید دارم اینا، یعنی میتونه، یعنی تصدیل اونی منتقل کنه کسی دیگر؟ اصلا میتونه آقای فروشندین حق را به من منتقل کنه؟ قابل انتقال است یا نه؟ اینم دو جهت. سومی که برفرض هم قابل انتقال باشد، آیا در بیع و معامله معوض قرار گرفتن حق صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا بی تملیک این است یا تملیک حقم هست؟ میشه حق را تملیک کردن؟ این سوال هایی در طول مباحث باید جواب داده میشه. بحثی داریم که حالا برفرض هم قابل تملیک باشه، قابل معامله باشد، آیا این داخل در بیع ازمانی نیست؟ بیع ازمانی باید بلوم های بیع ازمانی صحیح جدید درست شده، آیا بیع ازمانی صحیح هست صحیح نیست و این جز صغرای بیع ازمانی صغرای بیع ازمانی نیست؟ این نکته هم روشن میشه. علاوه بر این شبهاتی که در رابطه با این معاملات در قرارداد شبیهش بود، اینجا هم به شبیهش میاد رو باید مطرح بشه. خب این اصل سوال ها و مطالبی که باید در بحث قرارداد اختیار معامله مورد بررسی قرار بگیره. یه نکته عرض کنم، اگر این قرارداد اختیار معامله حق زا باشد، خودش حقی باشد، این چنین نیست که بی سابقه باشد، سابقه نداشته باشه. این در فقه ما و قبل از فقه ما در قبل از اسلام هم شبیهش نمیخوام خود ایران شبیهش در بوده، یعنی این نحو حقی، این حقی نیست تازه پیدا شده باشه، نه شبیه این حق بوده، اون تا نه به عنوانش با هم معامله کنه، نه اون چی؟ اون حق شفع است، شبیهش نظیرشه. حق شفع همینه تقریبا، با یک کمی حالش فرق باش باشه بابا. یعنی کسی که دو تا شریک با هست با هم هستن، یه خونه دارن یه زمین دارن، اگر احد و شریکین اون خونه رو فروخت به دیگه، اون شریک اول که فعلا فروخته حق داره حق خرید داره، همه حق خرید که جاست، حق خرید داره، یعنی چی؟ یعنی حق داره اون نصف باری که فروخته شده اون تملک کنه و پولش بده به اون خریدار، چه همون حق شما بهش بیاد، نه حق تملک این قطعه داره، این حصه داره با پرداخت ثمنی که همون مقدار معینی که اون آقای خریدار داده از شریک خریدار بده، این حق خرید است. پس بنابراین شبیه حق خرید سابقه داره در تاریخ، هم در فقه ما هم در قبل از فقه، در خود قبل از اسلام بعد از اسلام در بازار رایج دیگه، حق شما بوده خواسته، از اختصاصاتش فقه ما نیست، بوده که در بازار اسلام آمده چیکار کرده؟ تنفیذ کرده، امضا کرده. بنابراین اگر گفتیم که این ادله و شاهد مطلب جدید نیست، فقط بس این که آیا میشه این چونه حقی را نقل و انتقال کرد یا نه، در حق شفا مطرح هست، یا حق را حق شفا میشه فروخ یا نه، یا نمیشه فروخت، نه با این بس اینجا هست، حق شفا میشه به کسی دیگه، دو جور میشه با تو مثلا میشه بس بشه، حق شفا میفروشم که به کسی که اون حق را همین را اعمال کنه، چیکار کنه؟ یعنی پول بده، پول بعد جنس بگرده به کی؟ به همین شریک معلوم، یه نوع اعمالیه، یا اگر بطر نه حقشو بفروشم اون آقای خریدار که بخریده بلکه خودش بکنه، اون محل هر دو محل کلام است، یا میشه این کار کرد یا نه، دومی که اون خیلی محل اشکال است، آقای بطر نه این محل نداره، حقشو شوفه بهش نمیگن، نه شوفه برگرده به چی؟ به شریک اول، نه که شریک دوم پیدا باشید، اگر کسی دیگه بشید شریک اول بره، شریک دوم بره، شریک سوم پیدا بشید، این قبول نمیکنن، نه حالا یعنی شبیهش هست. حالا بحث ما این که جا یا این حق خرید یا حق فروش شرعاً مشروع است یا نه، خب ما باشیم و عمومات حالا اولی مطرح کنم تا وارده و شبهات اشکالات بشیم، نه ما هستیم و اطلاقات عدله، من میام 10,000 تومان میدم 100 تا سهم میخرم، 100 تا سهم یعنی 100 تا حق خرید سهم، اون تعبیرمه اشتباه لفظی شد، 10,000 تومان میدم 100 تا سهم حق خرید میخرم که در 6 ماه دیگه حق دارم 100 سهم از شما بخرم، یا فلان جنس بخرم از شما حق خرید دارم، یا برای فروشی را. خب یه معامله است دیگه، حق خریدم از شما در مقابل مبلغ معین، اهل الله چیز اوفو العقود لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، تجاره عن تراض دیگه، یه تجارتی خودش دیگه، یه حقی رو من فروختم پولی رو دست آوردم دیگه، چی بهتر با تجارت بهتر از این چیه دیگه؟ اهل عقود عقد دیگه، این رو عقد معامله است دیگه، اهل عقود شامل میشه دیگه. یا اگر گفتم ادله، اون ادله در مکاسب مطرح است برای عمومات اینا صحت معاملات، مثل اگه گفت انناس مثلا والیم هم شامل میشه که چی بهتر، اونا اضافه میکنیم. اگه نگاه اونا عدل دارد نداره، فقط احبر اقود و تجارت انتراز امثال ناز به هم اتفاق میکنیم. پس عمومات ما، اطلاقات ما یدل بر صحت این چنین معامله ای بدون هیچ مشکلی، هیچ اشکال نداره. عقلیست یک حق بودن، چیز مصمرش حق است فقط. عرفن هم بیه دیگه، عرفن چیز مشکل داره، یعنی عرفن میگن بیه است. یه جنس یه حق خریده داره بقال پول دیگه، اوفر اقوده یه با عقدی با حق شده داره. اهل الله بی هم شعارش بشه، اهل الله بی، اهل الاغود، تجارت درات، همه اینا شعارش بشه. اینا موضوعات چه موضوعات عرفیت اینجا شامل میشه دیگه. فعلا تقریب استدلال ها تا بعد شبهاتی که بطره عرض خواهم کردن ها. پس از جد مشکل ما نداریم ما. این دلیل اصلی ما برای صحت این اختیار معامله اولیه، یعنی قرارداد اختیار معامله در اون مرحله اول در بازار اولیه که عرضه کننده و متقاضی با هم دیگه معامله میکنن، یا به تعبیر دیگر موقعیت خرید و فروش که با هم معامله میکنن در بازار اولیه، این طبق عمومات اطلاقات صحت معاملات بلا اشکال است، چون موضوعش عقود عرفیه، بیع عرفی، تجارت عرفی است و هر سه اینها در اینجا صادق است. این هم عقد است، هم بیع است و هم چی؟ و هم تجارت انتراد است، عرف است، هیچ مشکل نداره. فقط چی؟ حالا علاوه بر این، استاد ما جناب آقای مؤمن رضوان الله تعالی علیه استدلال دلیلی هم کرده، گرچه حالا اونا قبلا ما بدتر کردیم جوابش دادیم. ایشان آمده علاوه بر استدلال کرده به روایاتی که مربوط به قاعده تفویض بود، در کلمات سدیدش این بحث اختیار معامله مطرح میمونه، طبقی مقاله ایشان مطرح کرده. احتمال میدم مقاله را برای مجمع فقه جده نوشته بوده، چون یه مجمع فقه جده هست که کشورهای اسلامی همشان اونجا سال یه مرتبه، سال یه مرتبه جمع میشن و مباحث فقهی که مربوط مبتلا به جامعه اسلامی بررسی میکنن. هر کشوری هم نماینده داره، از جمله ایران نماینده داره. یه زمانی مثلا جناب آقای تسخیری، حالا نمی حسیانی سال برای نماینده اعتماد باشه، نماینده ایران بود، گروهی هم برایش مقاله بهش پیده میشتن، همراهش هم بعضی می رفتن، بعضی نه بعضی نمی رفتن، خودش هم مقاله رو می بردن. احتمال می دم این مقاله رو از جناب آقای مؤمن رضوان تعالی علیه برای اونجا نوشته. خب حالا یعنی این اختیار معامله ایشان استدلال میشه با قاعده تفویض، میگه که ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها ولم یفوض الیه ان یذل نفسه. روایات عدیده در اینجا قبلا گفتم در بحث چیز ظاهرم مشروعیت شرط حقوقی بود، ظاهرم مطرح کردم اونجا در بحث مقدماتی ما، گفتم که این قاعده روایت متعدد داره، این قاعده تفویض سوشه، تفویض امور به مؤمن، فوض الی المؤمن امورها کلها، همه کاراش رو واضح کرده، فقط یک کار رو واضح کرده که حق نداره مؤمن خودش دلیل کنه. خب بعد ما ایشان فرموده که این امور مطلق عموم است، عموم داره همه چیز شاملش، از جمله هم که فروختن حق، این حق من، حق خرید من بفروشم، حق فروش من بفروشم، واگذار من شده امورم، یکی از امور من همین است، این کار جز امور من حساب میشه، من برای مشمول روایات هست و میشه. نا استدلال مدر برای اینه خود مشرده دیگه خودش تعیین مجوزه دیگه، مثل اهل عقود، اهل لالبی، اهل لالبی خودش مجوزه دیگه، مشرعه دیگه. اینجا میگه فوضه خودش مشرعه، ما قضا کردیم بیاریم خودش هر کار خواسته بگیم جایز برد، هر کار خواسته بکنیم الا ما خرجه به دلیل ازلال درست جایز نیست، فتن فلان چه مثلا حرام هم هست، مثلا بگیره ببی حرام هم جایز نیست، این ها استثنا شده، تخصیص خورده نا اینطور بفرمایید. چه؟
معمولا
میگه خرید و سفر معمولا برای هر عموم آزاد باشه، چه
محدود کردن خرید و
فروش
نمیشه،
محدود چه آزاد کردن، چه محدود اجرا معاذ خودم دارم میگم، خودم اختیار خودم دارم، خودم دارم میگم نمیخوام به شما بفروشم، میخوام بفروشم به آقا بفروشم، اون چه مشکل نداره که. خب بنابراین حالا این استدلال اشاره مون تا قبل ما دلیل جواب داریم، مثل که این دلیل تام متعام نیست، اشاره متعدد داره، تقصیر اکثر لازم میاد. و همچنین گفتیم که با توجه به تناسب موضوع و اون اتکازیات متشرعی عرفیه که داریم، این مراد این نیست که همه امور واگذار شده. وقتی چیه؟ گفتیم که مراد اصلی از روایات اینه که مرد مؤمنین در محدوده شهر آزادن، تمام هر رشته تا هر کاری انجام بدن. اینطور نیست مثلا فرسو مثلا اون را حتما باید کسی کشاور بشه، شما باید کشاور بشه، فقط اون آقابت بشه میشه مثلا کاسب بشه، اون آقابت مثلا مهندس بشه، نه آزادید، هر میخوای مهندس بشه، میخوای دکتر بشه، میخوای کشاور بشه، میخوای نونوا بشه، میخوای کارگر بشه، آزادی، هر کار خواستی آزادی. فهم بذاره بول متفقت تو کارا که انجام بدید خود ذلیل نکن کار ز... یعنی شغل انتخاب نکنه ذلت آور باشد برات. این فقط این معنی اساسش، این معناش اینه. یا مثلا من آزاد مردم اینطور نیست حتما باید با دخترمون ازدواج کنی یا دختر دایی ازدواج کنی، حتی با قوقیشو باید ازدواج کنی، نه آزادی با هر کسی باید ازدواج کن. فهم وزیره امور کلا تو اونجا که اما نه اینکه معناش اینه بده مثلا با اونا که نامحرم تا مولا ازدواج کنی که طب این تخصیص خورده نه. فهم وزیره امور کلا یعنی با مادرش هم میتونه ازدواج کنه، با خواهرش هم میتونه ازدواج کنه، اونها استثناء شده، نه تخصیص خورده، نه اینطور نیست. فهم یعنی با هر کی میخوای ازدواج کن اون در حیطه شهر، مجبور نمیکنه بود حتما با دختر عمو، چون حالا دختر عمو داری پس اون اولویت داره، مقدم است، مثل اول ارحام بعد اولا و بعد ارث مثل ارث باشه، که اگر دختر عمو شد اون مقدمه، باید با اوزده باشه، نبود با دختر داری، نبود با چی؟ مثلا با دختر عمه، نبود با دختر خاله، اینطور نیست، آزادی با هر کی بخوای، غریبه غیر غریبه هم آزادی. این معناش اینه. بنابراین این ربطی به این نداره که بگیم که مشرع باشه و بگوید شما چی هر کاری خواستی من به شما اجازه دادم اون کار انجام بده الا به حاجت دلیل. این بنابراین این دلیل دوم دلیلیت نداره، تنها دلیل ما برای صحت معامله همون چیه؟ همون عمومات و اطلاقات صحت و مشروعیت معاملاتی که در بحث مکاسب مفصل روش بحث شده، علل مبنا مثل اهل الاربه از کردم احول اقود تجا تنطرا قاعده سلطنت و امثال اینا که روش اونجا بحث شده است. خب این اصل مطلب، اما در قبالش شبهات عدیده مطرح هست، اینو باید بررسی کنیم که آیا این شبهات رو میشه جواب داد یا نه. اگر شبهات رو جواب دادیم درست میشه و الا نه. مطلب اول اینه که چرا عمومات دیگه عمومات اهل الله البیع و فروغود تجارت انتراد اینا که در اینا عمومات هست دیگه، متعلق به آیا این عدد شبهات مطرح میکنیم که مولمان عدد بطلان شد حساب بشه میتونه جلو این عمومات بگیرد مخصصه باشه یا جلو چه بگیره یا تخصصان خارج بعضی تخصصان خارج شده بعضی چی تخصصان خارج بشه میشه نمیشه. شبهاتی هستی بعضی از بر میگیره به تخصص، بعضی بر میگیره به تخصیص، یعنی بعضی از شبهات میگه که آقا اصلا این بی نیست اصلا، این اصلا عقد نیست اصلا، تجارت نیست اصلا. خب بر نتیجه میشه تخصصا از تحت عمومات خارجه، اطلاعات خارجه. نه بعضی از شبهات میگه چیه؟ بی هست، اطلاع داره، این هم بی هست، عقد هست، تجارت هم تحت، ولی چیه؟ به این دلیل از تحت عدل خارجه است، تخصیص میشه نه. حالا ببینیم چی رو باید بررسی کنیم. یکی از شبهات اینه که گفتن بی چیه؟ بی مبادلت مال به مال. و بعد این رو تفسیر کردن فقها، ای تملیک و این به عوض، ما مبادلت مال به مال یعنی مبادله ملک با با مالی. فقهای تا چه مرحوشه در مکاتب داره. خب اگر این تعریف به این باشد که معنی عرفی و لغوی اصطلاحی به اینه که آقا شما اینی را باید تملیک کنی، خب در اینجا آقای فروشنده اختیار خرید یا فروشنده اختیار فروش چی می فروشه؟ اینه این که نیست؟ یه تعهدی چیه؟ یه تعهدی از اون طرف میره که او بفروشه، یه تعهدی میره که از اون از این بخره، اینطور میشه دیگه. تعهدی میره که چیه؟ که آقا شما میتونید من بخری، نهایت که از این تعهد یه حقی اضافه وجود میاد، حقش بتن حق خرید میفروشه. اگر گفت حالا بعد اون بحث به اشکال بعدی ها، حق خرید را میفروشه، حق فروش را میفروشه، خب این که این نیست حق، یا اصلا حقم نیست یا اگر حقم باشه اشکال بعدی که حق اصلا نیست، حقم باشه تملیک این بیول نشد بس، بنابراین تخصصان خارج از تحت احل الله البی. این شامل چیه؟ بس احل الله البی شامل نمیشه. منطقه این اشکال چیه؟ این اشکال مخصوص چیه؟ مخصوص بی است، یعنی عمومات بی یا اطلاق بی، احل الله البی، که احل الله البی بیتونه بی صحیح هست، این بی نیستن. بنابراین شما که در مصوبه آمده بفروشد، بفروشد به عنوان بی باشد، اگر به عنوان بی باشد که این طرف اختیار را میفروشد و اون میخرد که در مصوبه آمده و همچنین در کتاب های دیگه آمده بود، بنابراین نوع فروغو شاملش میشه که به عنوان بی انجام شده دیگه، عنوان بی است، عنوان بی است در حالی که بی نیست، قصد بی کردن در چیزی که بی واقع نمیشه. پس احل دلال بی مسلم صادق نیست، اهل عقود هم چون قصد دیگری جز بی نکردن چون بی باطلیه اونم شاملش نمیشه، تجارت انتراد هم چون در اینجا قصد بی کردن چون بی باطلیه اونم شاملش نمیشه. بنابراین از تحت عمومات چی؟ صحت معاملات احمد احل الله البی و اهل عقود و تجارت انتراد خارج شد. این شبهه اول. خب این اصل اطلاعات منطقه جوابش رو جواب روشن واضحه است، یه قیل دارم گفتن این که گفته که به یعنی تملیک این، این از کجا دارم اده؟ این فقه ها دارم ورده اتفقه ها موضوع به یک به که یک امر اعتباری عرفیست، امر تکفیری که نیست، امر اعتباری دیگه، یا امریست که اغلا ابداع کردن طراحی کردن برای چی؟ برای رفع احتیاجات خودشان. خب هر کجا عرفاً بی صادق باشه ادله ما شامل میشه و در معاملات عرفیه و بی عرفی تملیک این لازم نیست، این اصلا لازم نیست، حقم شامل میشه، شاید به منفعت هم شامل میشه، حتی بعضی مدتشون سندن در ملک هم لازم نیست باشه، هستن ملک هم لازم نیست. حضرت امام رضوان الله علیه در بحث به یه مثال میزنه، میگه که اگر کسی تو باغش پر از عقربه، پر عقربه نمیتونه جمعشونه، دورش نمیرسه، میگه آقا من عقرب بخرم دونه این چند هزار تومن، مردم بچه ها و جوان ها میبینن که آقا عقرب میخواد بخره، میبینن حمله میکنن تو باغ این عقرب ها رو جمع میکنن میفروشن بهش، همه یکی میگیره پرتش میره اون میکشه چیلا. خب عقرب که رو مالک نشدن که، ولی اینجا میگه عرف ها میگن این عقرب خرید عقرب فروخته و بیدیه و بایی هم صحیحه، اینجا برای نجات باغش از عقرب ها به این حیلت متوسل میشه. حالا من کارو نداره، ولی ملکیت لازم لازم، ولی این بودن لازم نیست. عرفن عرف در حقیقت بی مقوم بی بودن را ملک نمیدانه، این نمیدانه، مال باشه کافیه. حالا مال بخواد حق باشه، منفعت باشه، که اونی که ما یبذل فی قباله چه عوض، این باشه کافیه. بنابراین این اشکال اول که بگیم که تملیک این بیعود است و این عرفن مال بی نیست پس عدل نشابش میشه، این اشکال وارده نیست. انشاءالله بقیهش در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت.